بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 292 سوره مبارکه اسراء آیات 97 تا 104. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. خب ادامه بحث جلسه قبلمون هست. در جلسه قبل اون بحثی که مطرح شد این بود که مشرکین خواسته های نامعقول و معجزاتی رو از رسول الله تقاضا می‌کردند که از شؤون یک پیامبر نیست، بلکه از شؤون خداست، از شؤون ربوبیت خدا هست. مثل اینکه چشمه‌ای همیشه جوشان برای ما به وجود بیاور، نمیدونم عذاب الهی به شکل بارش سنگ از آسمان بر ما فرود بیاور و از این جور چیزها، خودت اصلا برو به آسمون، یا مواردی از این دست. حالا در این قسمتی که امروز در بخش اول جلسه امروزمون میخونیم، این آیات به رسول الله صلی الله علیه و آله داره به نحوی میتونیم بگیم که دلداری میده. حالا بخش دومم خواهیم گفت که مژده پیروزی میده، چون تشبیه میکنه وضعیت رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها رو با مشرکان به وضعیتی که حضرت موسی سلام الله علیه داشت نسبت به فرعون، که سرانجام این حضرت موسی بود که پیروز شد. حالا اینجا هم خدای متعال می‌فرماید که تو نگران نباش، اونی که هدایت شده خب خوشا به حالش، هدایت شده خدا هم کمکش میکنه در مسیر هدایت، اما اون کسی که مسیر گمراهی رو انتخاب کرده او هم مجازات خواهد شد. و چند تا ویژگی برای اینها ذکر کرده و به یکی از شبهات اینها پیرامون معاد هم اشاره شده و جواب داده شده. و من یهد الله فهو المهتد، هر کسی که راه الهی رو پیدا کرد و هدایت شد، فهو المهتد، پس او راه یافته است. و من یضلل، هر کسی که مسیر گمراهی رو بره و نخواد در مسیر هدایت قرار بگیره، طبیعیه که خدای متعال هم او رو در همون مسیر کمک میکنه، چون قبلا خوندیم کلن نمد ها اولائه و ها اولا. خدای متعال فرمود که در این دنیا چون اراده ما بر مختار بودن انسان تعلق گرفته، ما به همه کمک میکنیم. کسی مسیر هدایت رو بره بهش کمک میکنیم، کسی مسیر زلالت رو هم بخواد بره بهش کمک میکنیم. ولذا میفرماید و من یضلل، بله، یعنی اون آیه رو من دوباره اولش هم دوباره دقیق تر معنا کنم. و من یهد الله، هر کسی را که خدا هدایت کند، فهو المهتد، پس او راه یافته است. و من یضلل، و هر کسی را که خدا گمراه کند، فلن تجد لهم اولیاء من دونه، آنان برای آنان هرگز نخواهد بود اولیا، یعنی سرپرست و دوستانی من دونی به جز خدا. فقط خدا هست که میتونه دوست ما انسان ها باشه و سرپرستی ما رو با محبت به ما و با مهر و عطوفت نسبت به ما انجام بده. این که میگه خدا هدایت میکند و خدا گمراه میکند، مقصود همون بحث اختیار انسانه. یعنی کسی که در مسیر هدایت به اختیار خودش قرار میگیره، خدا هم اون مسیر رو برای او آسان میکنه و راهنماییش میکنه. کسی هم که تو مسیر گمراهی قرار میگیره، خدا اون مسیر رو براش فراهم میکنه. هر دو دارن از قدرت و نعمتهای الهی استفاده میکنند. هر دو نوع انسان، هر دو گروه، هر دو نوع جامعه، هر دو نوع دولت، هر دو نوع خانواده، رفتارهاشون و اقداماتشون تحت تأثیر چارچوبهای قوانین الهی هست، تحت تأثیر علت و معلول هایی هست که خدای متعال در آفرینش گذاشته. اما گمراهان از اول، ویژگی اول گمراهان اینه که فلن تجد لهم اولیاء من دونه، از نعمت ولایت و ولی و سرپرست الهی بی بهره خواهند بود. شیاطینی هم که بر اونها ولایت دارن دلسوزشون نیستن. این نکته اینه. طاغوت هایی که انسان‌های طاغوتی و انسان‌های گمراه اونها رو به عنوان رئیس و سرپرست خودشون انتخاب می‌کنند، اونها هرگز دلسوز اونها نیستند، بلکه اونها رو برای منافع خودشون می‌خوان. دو، و نحشرهم یوم القیامه علی وجوههم عمیا و بکما و صما. ویژگی دوم این انسان‌های گمراه اینه که ما روز قیامت اینها رو محشور میکنیم، شبیه خزندگان، علا وجوههم، بر صورتهایشان. در مقام تشبیه و برای فهم بهتر مطلب مثال میزنم. گاهی توی این فیلم ها اگه دیده باشید، یه جایی مثلا افراد شورش میکنند توی این کشورها، بعد میبینی که پلیس ها اومدن مثلا یه کسی رو دستگیر کردن و این رو میخوان بازداشتش بکنن، منتها این فرد با پای خودش حاضر نیست بره به بازداشتگاه. یکی یه دستشو گرفته، یکی هم یه دستشو دارن میکشنش روی انگشتان پا، این داره کشیده میشه و صورت و بدن به سمت زمینه. حالا اینا چون نمیخوان برن به جهنم، خدای متعال میگه که ما اینها رو نه به اراده خودشون بلکه به اراده خودمون گرد می آوریم یک جا در روز قیامت، علا وجوههم، بر صورتهاشون، و در حالی که عمیان کور هستند و بکمن لال هستند و صمن کر هستند، اینها رو وارد جهنم می کنیم. مأواهم جهنم. این هم ویژگی دیگر اینها، جایگاه اینها دوزخه. کلما خبت زدناهم سعیرا. هر وقت که می سوزن و دیگه نزدیکه که گوشت و پوست اینها تمام بشه و آتش خاموش بشه، خبت منظور همینه، یعنی هرگاه که میخواد دیگه آتش خاموش بشه. آتش چطور خاموش میشه؟ چون این فرد جهنمی می سوزه، گوشت و پوستش و همه می سوزه، اون لحظه که میخواد تموم بشه، از بین بره، میفرماید زدناهم سعیرا، می افزاییم آنان را. یعنی دوباره این فرد از نو متولد میشه، اینه ایداد بیداد، دوباره گوشت و پوست و استخوان و همه چی دوباره ایجاد شد، باز دوباره میندازنش توی آتیش. سعیرا زدنا هما، میگه خودشون رو دوباره زیاد میکنه، یعنی دوباره یه فرد، یعنی اینن دوباره کپی میشه، دوباره تکثیر میشه، میسوزه تمام میشه دوباره ایجاد میشه، میسوزه تمام میشه دوباره ایجاد میشه. سعیرا، و این آتش سوزان همیشه به این شکل ادامه داره. خب چرا؟ خدای متعال میفرمه ذالک جزاؤهم، این مجازات این هاست دیگه. چرا مجازات اینها اینه؟ به انهم کفروا به آیاتنا، چون اینها معجزات ما رو دیدن و کفر ورزیدن. قرآن کریم رو دیدن دیگه، معجزه الهیه، ولی بهش کفر ورزیدن. و قالو، و فگفتند اعزا کننا عظاماً و رفاتاً اعنا لمبعوثون خلقاً جدیدا. فقط استبعاد کردند. خیلی جالبه، راهبرد این مشرکین و مخالفان دین یه راهبرد استبعاده. مگه میشه؟ مگه ممکنه؟ مگه داریم؟ ببینید، گفتن اعزا کننا عظاماً، آیا وقتی که ما استخوان پوسیده شدیم، مردیم، ما رو تو قبر گذاشتن، جسدمون از بین رفت، عظام شدیم، یه مشت استخوان شدیم و رفاتن پودر شدیم، گرد و غبار شدیم. حتی بعضی از اینا اینقدر بیادب بودن، می رفتن یه استخون مثلا از تو قبرستون بر می داشتن، می آوردن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله، جلوی حضرت اونو پودر می کردن. تو ببین، تو میگی این زنده میشه؟ اینا لمبعوثون، آیا وقتی که ما خاک شدیم، پودر شدیم، اینا لمبعوثون، باز دوباره ما برانگیخته میشیم، خلقاً جدیدا، در یک آفرینش جدید باز ما ایجاد میشیم. خدا متعال میفرماید که خب بله، اولم یرو ان الله الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم. آفرینش اولشون که سخت‌تر بوده از این که دوباره مثلشون رو خلق بکنیم. ما قدرت داریم، میتونیم. خدا میفرماید خب خدا ببینید این آسمون‌ها رو آفریده، این زمین رو آفریده، خود اینها رو آفریده، حالا نمیتونه مثل اینها رو دوباره خلق بکنه؟ اولم یرو، آیا ندیدند که خدا همون خدایی است که آفریده است آسمان‌ها را و زمین را؟ این خدا قادرون، تواناست بر این که بیافریند مانند آنان را. یعنی اینو ندیدن یعنی فکر نمی کنن، یعنی دقت نمی کنن که بابا می دونید راجب کی صحبت می کنید؟ می دونید راجب قدرت چه کسی شما صحبت می کنید؟ شما دارید راجب قدرت خدایی صحبت می کنید که آسمان ها و زمین را آفریده، همه چیز را آفریده، خود شما را هم آفریده. حالا این خدا قدرت نداره بر این که دوباره مثل شما رو خلق بکنه؟ خب پاسخ روشنه دیگه. خب چرا این خدا قدرت داره دیگه؟ اون ساخت اولیه اگرم سخت باشه سخت بوده، ضمن این که برای خدا هیچ چیزی سخت نیست دیگه. حالا این بمیره دوباره زندش بکنه خدا که این که مشکلی نداره. خب حالا سوال، همین الان چرا خدا این کارا رو نمیکنه؟ همین الان اینا رو از قبر مبعوث بکنه و به حسابشون رسیدگی بکنه؟ میفرماید نه، هر چیزی حساب و کتابی داره. و جعل لهم اجلا لا ریب فیه، خدا قرار داده است برای آنان یک سرآمدی رو، یک اجلی رو، یک مدت خاصی رو، ولی لا ریب فیه، تردیدی در این قصه نیست که قیامتی خواهد بود، حشری خواهد بود و به حساب همه رسیدگی خواهد شد. اما خب فایده ای نداره برای کفار دیگه این حرفا. فعبد الظالمون الا کفورا، ستمکاران جز ناسپاسی چیز دیگری رو انتخاب نمی کنن. عبد الظالمون، ظالمان عبا می کنند، سرکشی میکنند از هر چیزی الا کفور، جز ناسپاسی. یعنی فقط لجاجتشون اینه که هر چه دین بگه بگن نه، هر چه دین بگه بگن نه، هر چه خدا بگه اینا میگن نه، هر چه پیغمبر بگه اینا میگن نه، هر چه عالم دین بگه اینا میگن نه، هر چه قرآن بگه اینا میگن نه. تمام هم غمشون اینه که یه وقت یه چیزی رو که دین و خدا و پیغمبر گفته اینا قبول نکنند. ظالمان در برابر هر چیز میستن جز ناسپاسی. ناسپاسی ملکه اینها شده. قبلا در آیه 89 و 67 هم این فراز به شکل‌های دیگری آمده بود. در 89 داشتیم که فعبا اکثر الناس الا کفورا، در آیه 67 هم آخرش بود و کان الانسان و کفورا. ما در این سوره ویژگی های منفی و اوصاف منفی انسان ها رو هم میبینیم که به شکل برجسته‌ای مطرح شده که خب کسانی بودند که دین و پیامبر و توحید رو و معاد رو قبول نمی کردند. حالا چرا اینا قبول نمی کنند واقعا؟ یعنی چه مشکلی داره؟ چرا نمیگن لبیک؟ چرا توحید رو قبول نمی کنند؟ چرا معاد رو قبول نمی کنند؟ چرا رسول الله رو نمی پذیرند؟ چرا قرآن رو نمی پذیرند؟ چون احساسشون اینه که منافع اقتصادیشون تحت شعا قرار میگیره. اینها آدم های دنیاگرایی هستند، چون این میاندیشند که اگر وحی و دین و پیغمبر و خدا و معاد رو قبول بکنن دیگه چاپیدن مردم تمام میشه، دیگه باید زندگی مسئولانه رو شروع بکنن، نمیتونن بدون مسئولیت به زندگی خودشون ادامه بدن. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذن لمسکتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. ای پیامبر به اینها بگو اگر شما میداشتید یا داشته باشید، قل لو انتم تملكون، اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار هم باشید، زن همه گنجینه های رحمت الهی رو خدا در اختیار شما قرار بده، باز هم شما دست به جیب نمیشید، باز هم خیرتون به دیگران نمیرسه، فقط ذخیره میکنید، اهل عمل صالح نیستید، اهل خدمت نیستید، گرفتار بخل خواهید بود، میترسید خرج کنید اون چرا که در اختیار شما قرار گرفته. خب ای انسان، نمیخوای آدم بشی؟ نمیخوای دست از بخل برداری؟ برای چی جمع میکنی اینا رو؟ آیا میتونی با خودت از این ور به اون ور ببری اینها رو؟ آیا یک ذره از اینها رو وقتی که مردی میتونی با خودت به آخرت ببری؟ میتونی؟ یا هنوز دفن نشدی ممکنه که ورثه برای اینها نقشه کشیده باشن؟ ای پیامبر به اینها بگو اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگار من هم بودید، باز هم شما بخل می‌ورزیدید، لامسکتم یعنی دست به جیب نمی‌شدید، امساک می‌کردید، بخل می‌ورزیدید، خشیت الانفاق از ترس خرج کردن، گفتید حالا اینو خرج کنیم حسابمون یک کمی کم میشه، میذاشتی تو بانک، هی انباشت روی انباشت، انباشت روی انباشت. بعد میفرماید و کان الانسان و قطورا. ای پیامبر بدان که انسان به طبیعت خودش بخیله، اگه بخواد از بخل در بیاد باید تربیت بشه، به تربیت الهی، باید به خدا ایمان پیدا کنه، باید ایمان پیدا کنه که آقا ببخش تا خدا به تو بده، دست به جیب شو تا خدا بهت بده. شما درخت مو رو اگه هرس نکنی انگور بیشتری به شما نخواهد داد، باید دست به جیب بشی، انفاق بکنی، پا رو نفس خودت بگذاری تا وجودت افزایش پیدا کنه، تا ارتقای وجودی پیدا کنی، تا روحت فربه بشه نه بدن. خرج کن تا روحت فربه بشه، انفاق کن، دست به جیب شو، به دیگران کمک کن. ای پیامبر اینا ایمان نمیارن برای اینکه دست به جیب نشن، اینا ایمان نمیارن چون فکر میکنن اگه ایمان بیارن قدرتشون رو از دست میدن، ایمان نمیارن چون میخوان که مردم همچنان نوکری اینها رو بکنن. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظنک یا موسی مسحورا قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و اینی لعظنک یا فرعون مثبورا فارادن یستفزهم من الارض فاغرقناه و من معه جمیعا. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل و وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. خب این سوره اگه خاطر شریفتون باشه با ماجرای بنی اسرائیل شروع شد، یعنی بعد از آیه اول که درباره اسراء بود، بعد دیگه ماجرای بنی اسرائیل رو خدای متعال اشاره فرمودن، دیگه از بنی اسرائیل بحث نشد تا اینجا که دوباره برگشتیم به بحث اول سوره. خب هدف چیه؟ خدای متعال چی میخواد به ما بگه؟ ارتباط این بحث بنی اسرائیل با مواجهه پیامبر با مشرکان چیه؟ خدای متعال میفرماید که تجربه شما مشابه تجربه حضرت موسی سلام الله علیه با فرعونیان هست. فرعون در برابر حضرت موسی ایستاد، ایمان نیاورد. چقدر معجزه آورد حضرت موسی؟ 9 معجزه آورد که اصلا شفاف بود برای فرعون. 9 معجزه آورد که اصلا هیچ ردخور نداشت دیگه. هر دفعه فرعون و فرعونیان میگفتن که شما این دفعه این مجازات رو از ما بردار. اون 9 معجزه حالت عذاب داشت دیگه، نزول عذاب بر اینها داشت. میگفتن اینو بردار، ما ایمان میاریم. باز حضرت موسی دعا میکرد، اون عذاب برداشته میشد، باز اینها ایمان نمی آوردن. یعنی میخواد بگه که ای پیامبر، تو هرچی هم برای این مشرکان لجوج معجزه بیاری فایده نداره. همونطوری که در زمان موسی ما هرچه برای فرعونیان معجزه آوردیم اونا گوش نکردن، باز به موسی میگفتن تو سحر زده شدی، تو جن زده شدی. الان هم همینطوره. ولی نتیجه چی شد؟ وقتی که فرعون تصمیم گرفته بود که بنی اسرائیل رو ریشه‌کن کنه، از روی زمین محوشون بکنه، همون موقع ما فرعون و فرعونیان رو ریشه‌کن کردیم و به کمک موسی رفتیم. اینجا هم دقیقا همین اتفاق خواهد افتاد. دقیقا وقتی که مشرکان تصمیم گرفتن که پیامبر و مسلمانها رو از روی زمین بردارن، تصمیم به قتل پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتن، خدا به کمک پیامبر آمد و خیلی زود بساط مشرکان مکه جمع شد. ولقد آتینا. پس داره نمونه تاریخی میگه دیگه که تجربه شما مثل اونها هست. این هم میخواد به مسلمان ها و پیامبر دلداری بده، هم میخواد به مشرکان بگه درس بگیرید از سرنوشت فرعون. اگر هم این حرف ها رو قبول ندارید، از پیامبر میشنوید قبول ندارید، خودتون برید با اهل کتاب که ارتباط دارید دیگه، برید از علمای بنی اسرائیل بپرسید تا داستان رو واسه شما بگن. لقد آتینا موسی 9 آیات بینات. ای پیامبر، همانا ما دادیم به موسی 9 معجزه روشن. حضرت موسی معجزاتش بیشتر بوده، منتها خب بعضی از معجزاتش مال بعد از پیروزی بر فرعون هست، و ولی اینجا میگه 9 آیات بینات، بحث اون 9 معجزه خیلی خیلی روشن و آشکار هست که در سوره مبارکه اعراف پیش از این خوندیم، آیه 130 و 133 و همینطور در سوره مبارکه نمل هم آیه 12 آمده. فسأل بنی اسرائیل از جاءهم، اگر هم شک و تردید دارید بپرسید از بنی اسرائیل اون زمانی که موسی نزدشون اومد. اونا بلدن دیگه، اینا در تورات آمده، میتونن براتون نقل کنن. خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و آله، ولی خب حضرت رسول که میدونه چون از طریق وحی اینا در اختیارش قرار گرفته. خطاب یعنی در واقع به مشرکان. قبلا هم من عرض کردم خطاب هایی که به پیامبر هست از باب کنایه‌ای و مجاز هست. فقال له فرعون، خب فرعون به موسی چی گفت؟ گفت که انیل اظن که یا موسی مسحورا. 9 معجزه بیان و آشکار رو دید، گفت که من گمان میکنم و میپندارم تو را ای موسی مسحور، سحر شده، جادو زده شده. قال، جناب موسی فرمود، لقد علمت، تو خودت خوب میدونی، ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، تو خوب میدونی که نازل نکرده است این معجزات را، این نه تا معجزه را، بجز پروردگار آسمان ها و زمین، بصائر به عنوان حجت های روشنگر. این نه تا معجزه را خدای آسمان ها و زمین نازل کرد برای اینکه شما بصیرت بلکه پیدا کنید، بلکه به خودتون بیایید، بلکه بیدار بشید. بعد می‌فرماید و انی لاظنک یا فرعون مثبورا، ای فرعون، به راستی که من گمان می‌کنم که تو هلاک شده ای با این مقاومتی که در برابر جریان حق کردی و این نه تا معجزه آشکار رو نادیده گرفتی، هلاکت تو قطعیه دیگه. این بر وزن همون چیزی اومده که فرعون به موسی گفت. فرعون به موسی گفت انی لاظنک یا موسی مسحورا، حالا موسی هم بهش میگه که و انی لاظنک یا فرعون مسبورا. خب همین اتفاقم افتاد. فراد ان یستفزهم من الارض، فرعون اراده کرد که ریشکن کنه بنی اسرائیل رو من الارض، از روی زمین، حالا طبق یک معنا، معانی دیگری هم برای این جمله گفته شده. در همون زمان فاغرقناه، ما غرق کردیم فرعون را و من معه و همراهانش را، یعنی کسانی که فرعونی بودند، جمیعا همشون رو غرق کردیم. این لغت استفزاز که اینجا هم به کار رفت در همین سوره در آیه 76 هم به کار رفته بود برای مشرکان نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله. اونجا گفت که و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها، اینها نزدیک بود که با زور تو را بیرون کنند از زمین. حالا اگه ریشکنی بگیم و برخورد سخت و شدید رو بگیم و آواره کردن هم بگیم، جور در میاد. یستفزونک من الارض، اینها میخواستن که تو را از زمین آواره کنند، یعنی از مکه تو را آواره کنند. لیخرجوک منها، تا تبعیدت بکنند تو را از مکه. حالا اینجا هم همین به کار رفت. فراد ان یستفزهم من الارض، خواست که فرعون اینها رو، یعنی بنی اسرائیل رو، آواره بکنه از سرزمین، یا اینکه بگیم ریشکنشون بکنه. این معنا هم آمده در کتب تفسیر. پس ای پیامبر، شما هم خاطر جمع باشید که خدای متعال شما رو در برابر مشرکین پیروز خواهد کرد و شبیه فرعون و همراهانش که نابود شدن، ابو جهل و همراهانش هم نابود خواهند شد، که این سال 12 بعثت نازل شده. سال دوم هجرت ابو جهل و بیش از 70 نفر از مشرکان مکه در جنگ بدر کشته شدند. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل، و گفتیم ما پس از این ماجرا، حالا من بعده یا بعد از این هلاکتی که متوجه فرعون و همراهان فرعون شد، یعنی قاعدش اینه که زمین رو به این شکل برگردونیم. و قلنا من بعدهی، بعد از این پیروزی موسی بر فرعون و هلاکت فرعون و همراهانش، ما گفتیم به بنی اسرائیل اسکن الارض، شما اینجا در یه منطقه سکونت پیدا کنید. فاذا جاء وعد الاخره، هرگاه بیاید نوبت دیگر، جئنا بکم لفیفا، همتون رو به شکل دست جمعی ما گرد خواهیم آورد. خب این بحث شده که وعد الاخره چیه. خیلی از مفسرین وعد الاخره رو به قیامت زدن، یعنی ساکن بشید زندگیتون رو بکنید، بالاخره میمیرید و از این دنیا میرید و دوباره زمانی دور هم جمع میشید که قیامت شده باشه. و در قیامت هم اونجاست که دیگه همگی باید پاسخگوی اعمالتون باشید. یعنی ببینیم که چیکار میکنیم. حالا فرعون رو نابود کردیم، همراهانش هم که نابود کردیم، دیگه خلأ قدرت ایجاد شد، شما بفرما ببینیم چیکار میکنید. زندگی کنید بر اساس تورات، بر اساس اون چه خدا گفته. ببینیم روز قیامت جمعتون میکنیم، ازتون بازخواست میکنیم که چیکار کردید. اما یه احتمالی هم که هم حضرت علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان دادن، هم به تبع ایشون بعضی از مفسرین دیگه فرمودن، اینه که ما این وعد الاخره رو به اول همین سوره برگردونیم در آیه هفتم. ملاحظه بفرمایید، در آیه هفتم این تعبیر به کار رفته بود که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها فاذا جاء وعد الاخره لیسوء وجوهکم و لیدخل المسجد کما دخلوه اول مره. این وعده آخرت در برابر اون وعده اولا بود که در آیه چهارم فرمود و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن علوا کبیرا. ما به بنی اسرائیل در تورات گفته بودیم که شما دو بار در زمین فساد میکنید، گرفتار استکبار میشید، همون چیزی که ابلیس هم مرتکب اون شد. فاذا جاء وعد اولاهما، بار اول، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار و کان وعدا مفعولا. بعد این وعده دوم در آیه هفتم مطرح شد که بار دوم تا بیاد، بار دوم که بیاد هم این اتفاقات میفته که اونجا بحث کردیم. لذا این احتمال هم داده شده که بگه یعنی مستقر شید در زمین تا اون بار دومی که فساد می کنید بیاد و دیگه عرضم به حضور شما به ساعت همه تون جمع بشه و الی آخر. به هر حال این مطلب هم گفته شده، ولی یه کمی شاید تطبیقش سخت باشه بر آیه، چون میگه جئنا بکم لفیفا، در حالی که وعد الاخره که به معنای اون چه در آیه هفت آمده اگه باشه، یعنی وقتی که بار دوم بشه باز از بین میبریمتون، اینجوری یعنی باز یه گروهی بر شما مسلط خواهند شد، وارد مسجد الاقصا خواهند شد و شما رو از بین خواهند برد. مگه اینکه بگیم طبق اون معنا اینجا اینو تکمیل بکنیم، بعد بگیم دیگه پروندهتون بسته میشه تا روز قیامت که همتون رو یک جا جمع کنیم. به هر حال این دوتا معنا بیشتر به این آیه میخوره، ولی اون معنای اول شاید تطبیق بیشتری داشته باشه. خب در این جلسه خلاصه اون چی که گفته شد از منظر راهبردی این بود که خدای متعال میفرماید که در رابطه بین شما با مشرکان همون قانونی حاکم هست که در رابطه بین حضرت موسی با فرعونیان و فرعون حاکم بود. اینهایی که زیر بار دین نمیرند جهنمی خواهند شد، همونطور که فرعون و فرعونیان جهنمی شدند، و شما پیروز خواهید شد همونطور که موسی و بنی اسرائیل بر فرعون پیروز شدند. خب چند تا راهبرد هم اینجا بیان شد، یکی راهبرد هدایت و ضلالت که در همون آیه اول بود و من یعنی آیه 97 و من یهد الله فهو المهتد و من یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه. این خیلی مهمه که ما بدونیم کدوم راهبرد رو انتخاب میکنیم، آیا به دنبال چیزی هستیم که رضایت خدا درش هست یا خیر. کسی در مسیر هدایت قرار داره که مطلوبش مورد رضایت خدای متعال باشه. راهبرد دیگری که مطرح شد راهبرد پاداش و عقاب بود، که اونی که راهبرد ضلالت رو انتخاب میکنه جهنمی خواهد شد و اونی که راهبرد هدایت رو انتخاب میکنه بهشتی خواهد بود. در ارتباط با قیامت از سوی مشرکان راهبرد استبعاد مطرح شد، یعنی هیچ استدلالی نداشتن. الان هم همینطوره، اینایی که معاد رو انکار میکنن همش استبعاد میکنن، مگه میشه، مگه ممکنه، واقعا همچی چیزی استدلالی ندارند. راهبرد عدل و ظلم مطرح شد، چون فرمود که فعبد ظالمون الا کفورا، یعنی اینکه انسانهای عادل شکرگزار هستند، انسانهای ظالم ناسپاس هستند. راهبرد قدرتمندی الله مطرح شد، قادرون الا ان یخلق مثلهم. راهبرد انفاق برای مؤمنین مطرح شد و بخل برای مشرکین مطرح شد. همینطور راهبرد لجاجت برای مشرکان مطرح شد. دو تا راهبرد مسحور و مسبور هم مطرح شد. اونها به حضرت موسی توهین کردند، گفتند سحر زده، جادو زده، و حضرت هم گفت که سرانجام شما هلاکت هست. راهبرد بصیرت مطرح شد، راهبرد هلاکت مطرح شد از اون طرف، راهبرد تبعید و اخراج از سوی مشرکان، راهبرد عذاب از سوی خدای متعال مطرح شد. راهبردهای بسیار زیادی در این آیات هست، انشاءالله که خدا توفیق بده معرفت پیدا بکنیم به این راهبردها و اونها رو سرمایه و دستمایه زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی خودمون و تمدنی خودمون قرار بدیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در مسیر هدایت باشیم. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما در مسیر عدالت باشیم، در مسیر سخاوت باشیم. خدایا به همه ما توفیق بصیرت، حکمت و عزت عنایت بفرما. خدایا همه ما رو از لطف و رحمت خودت بهرمند بگردان. خدایا قرآن رو سرمایه وجودی ما، نور وجودی ما، نور چشم ما و قلب ما و مغز ما و فکر ما قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار خوشید با ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.